های زیادی از قدمت تعریف مسانه بیش فعال نمیگذره، یعنی در یک چیز نسبتاً جدید، و اون زمانی است که شما اضطرار در ادرار دارید. ببینید من اگر وقت داشته باشم،
بله
ببینید من این رو عرض کنم که از همهشون سوال میکنم خودشون به خودشون جواب بدن. همه ما بعد از اینکه توالت ترینینگ رو داشتیم، یعنی تربیت برای نگهداری ادرار، یعنی در نوجوانی، در بزرگسالی، در هر سنی، این سوال رو من میکنم هر باری که ما ادرار داریم آیا ما برای رفتن به دستشویی اقدام میکنیم؟ مشخصا نه. چرا؟ برای اینکه ممکنه سر کلاس باشیم، توی راه باشیم، داریم رانندگی میکنیم. ما چیکار میکنیم این حس رو؟ در واقع اون رو کنار، یعنی پیام و فیدبک میدیم، بازخورد میدیم به مغز. توسط چی؟ توسط آگاهی خودمون و عضلاتی رو که اسفنکترمون رو که محکم میکنیم، این پیام و فیدبک رو به مغز میدیم و مغز دوباره پیام رو بر میگردونه و مثلا شل میکنه برای یک شرایط دیگه.
بله،
یعنی وارد یه سیکل ذخیره دیگه میشه. کسانی که نمیتونن این رو انجام بدن، یعنی وقتی که اون احساس میاد، وقتی اون نیازه میاد، نیاز منجر به بی اختیاری میشه. یعنی اینطور بهتون خدمتون بگم که بهش میگن اضطرار در ادرار، و اینطور هست که فرد در شرایطی که دچار نیاز به دستشویی میشه عدم کنترل روی خودش داره.
بله،
مثلا میاد از خونه بیرون، سوار اتوبوس میشه، تو مترو پیاده میشه، توی مترو احساس میکنه که دستشویی داره، حالا دنبال دستشویی که میگرده یه زمان میبره. این زمانو فرد عادی میتونه کنترل کنه تا خودشو دستشویی برسونه، دستشویی خالی باشه و بره تو دستشویی و دستشویی کنه. ولی فردی که دچار مثانه بیش فعال هست این زمان رو نمیتونه مدیریت کنه و اونجاست که ممکنه خودش رو خیس کنه. حالا ممکنه قطره ای خیس کنه یا اونقدر خیس میکنه که منجر به استفاده از پد میشه که اون میشه مثانه های بیش فعال.
بله، پس اینمی حالت استرار و یا بیش فعال بودن مثانه که زیادتر از حد فعال است و وقتی پر شد باید سریع تخلیه شود و اگر سریع تخلیه نشود باعث بی اختیاری میشه. ای با او مثانه نوروجینیک خانم دکتر یا مثانه عصبی فرق میکنه نی؟ چون در مشکلات و بیماری های سیستم ادراری و پیشاب و در کلیه ها و گرده ها و مثانه ما اصطلاح مثانه عصبی را هم داریم. ای همون مشکل است یعنی فرق میکنن با هم؟
این موضوع با مثانه های عصبی فرق میکنه ها. مثانه های عصبی، مثانه کسایی که ما بهش میگیم نوروجنیک بلادر، مثانه های نوروجنیک، اینها در افرادی هستن که یک بیماری شناخته شده عصبی دارن، مثل MS، مثل پارکینسون.
بله،
مثل کسی که دچار سکته مغزی شده، یعنی یه ایرادی تو سیستم کنترل اتفاق افتاده. مثانه های بیش فعال علتی ندارن، فرد سالم هست ولی دچار مثانه بیش فعال هست. اینها مسائلی هست که مقوله جراحی اغلب به دردشون نمیخوره. کسایی هستن که فکر میکنن چون زایمان کردن مثانه شون بیش فعال شده، چون که به اصطلاح افتادگی دارن، به غلط دچار بی اختیاری هستن و گاهی عملهای نابجا برشون انجام میشه که فکر میکنن چون یه مقداری افتادگی هست اینو تصحیح کنیم خوب میشه، مریض سود نمیبره. اینا جز مقوله مثانه های بیش فعال.
بله، خب خانم دکتر، این افراد چی کار باید بکنن برای مثانه های عصبی و مشکلات آزاردهندیشان؟
وقتی که مراجعه میکنن پرسشنامه دارن، تستای مخصوصی دارن مثل نوار مثانه یا یورودینامیک که اینا رو کاملا ثابت میکنه و اینها همه باید با دارو، رفتار درمانی، کنترل وزن و گاهی وقتا خدمت به شما عرض شد فیزیوتراپی هایی که نه اون که ما در منزل انجام میدیم، تو مراکز مخصوص فیزیوتراپی های لگن یاد میدن. یعنی تقریبا اینو خدمتون بگم میشود یک درمان ترکیبی.
بله،
یه بخشیش داروه، یه بخشیش رفتارهای مربوط به تغذیه است، یه بخشیش کنترل خود بیمار و آگاهی نسبت به بیماریش است، یه بخشیش کلینیک فیزیوتراپی و تقویت این سیستم از نظر کنترل روی اعصاب، و اینها یک پکیج و یا یک مجموعه ای از درمان.
درست، بسیار تشکر. اینال خانم دکتر، اونایی که در ارتباط با بی اختیاری ادراری یک مشکل دیگه دارن، اسفنکترهای مثانیشان مشکل و اختلال داره. اسفنکتر شنوندگان عزیز، اونمو ساختمان عضلانی هست که به صورت ارادی و غیر ارادی در دو بخش میتونن مانی خروج ادرار از مثانه به داخل مجرای ادرار شوه، مگر اینکه فرد اراده بکنه. بر حال گاهی وقت اینمی اسفنکتر یا اینمی حلقه و یا گیری عضلانی که اونجا نگهدارنده خروج ادرار هست، ای دوچار اختلال و مشکل میشه. در این ارتباط خانم دکتر بر ما معلومات بتین که چی کار باید کرد.
اما اونهایی که اسفنکترهاشون ایراد داره، که حالا ممکنه ترکیب بشه با درجاتی از افتادگی، اونها مقوله جراحی هستن.
بله،
اونها کسایی هستن که وقتی میان ما این دوتا رو از همدیگه جدا میکنیم. آیا این یک مثانه بیش‌فعال است صرفاً؟ و اگر باشه دیگه اصلا نقش جراحی اینجا خیلی کمرنگ میشه؟ و اگر دریچه های مثانه اینها ایراد داشته باشه، باز دوباره با مریض صحبت میکنیم. تو خط اول درمان همیشه جراحی نیست، ممکنه بعضی از داروها، بله بعضی از داروها هستن، و ترکیب با فیزیوتراپی کف لگن و اینها میتونه به بیماران کمک کنه.
بله،
همه اینها رو که در شرایط ایدئال بهش نگاه کنیم، 70-80% بیشتر درمان نداره. چیزی که بیماران فکر میکنن که مثل مسائل دیگه مثانه و کلیه میشود کلن پاکش کرد، متاسفانه مسائل مثانه گاهن پاک نمیشن، درصد بهبودی دارن.
بله،
و ما تعریف میکنیم که 70-80% بهبودی، بهبودی نسبی رو به عنوان یک درمان موفق تعریف میکنیم. اگر بخوایم بیشتر از اون امید بدیم، یه امیدی دادیم که در واقع از پسش بر نخواهیم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند و مفید شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز ما هم قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
وقتتان بخیر. به ساعت 3 به وقت افغانستان رسیدیم و ما از مشهد مقدس در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. هر کدام از ما با داستان‌ها به دلیل خاصی ارتباط برقرار می‌کنیم. بعضی از ما به عنوان سرگرمی و داستان‌ها نگاه می‌کنیم. بعضی ها به دنبال پند و عبرت درون داستان ها هستیم و ایده هم به دنبال خودمان در شخصیت های داستان ها هستیم. به هر دلیل که داستان ها رو دوست دارین، دعوت میکنیم با برنامه داستان تمثیلی همراه شوید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی پلاچه قبل از مرد
بگویم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان مردنی قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که حمید و ثریا چند ماه می شد که با هم نامزاد شده بودند. سریا اصرار داشت که اونا هرچی زودتر سر خانه و زندگی خود برن. حمید هم خوش داشت، ولی حیا مانع میشد که این مطلب به پدر مادر خود گوشزد کنه. حمید یک مامای پیر داشت که حدود 120 سال عمر داشت و رقم رقم مریضی هم داشت. مریضی شکر، فشار خون، چربی خون و مشکلات دیگه. سریا به این باور بود که با توجه به مشکلاتی که مامای حمید داره، اونا باید هر چی زودتر عروسی کنن. چرا که اگه مامایش فوت میشد، مجبور بودن که یک سال ازدواجشان را به تأخیر بندازن. حمید که عقیده به گپای نامزادش نداشت، مدام به او میگفت که همه چیز از جمله مرگ و زندگی دست خداست. نامزادش به او گفت که اگه تا 3 ماه دیگه مامایش مرد، او باید لاکت مورد علاقه او را بخره و اگه نمرد، او تا 10 سال لازم نیست که برش طلا بخره. در واقع این قسمی بود که نامزاد حمید سر مردن مامای پیر حمید شرط بسته کرد. یک شرط یک طرفه که اگه پیشبینی او درست می شد، حمید مجبور بود که برش لاکت طلا بخره. اگرچه او بارها به نامزادش یادآوری کرده بود که چنین طرز فکری درست نیست. اما اینک ادامه ماجرا.
مادر جان، امرای پدر مادر سریا گپ زدن یا نه؟
آجان مادر گپ خو زدم، اما اونا میگن که هنوز آمادگی ندارن.
اونا میگن آمادگی ندارن؟
نه.
چرا؟ الا چه نگفتن؟
جان مادر، تو سریا خو مدام به بانای مختلف پیش هم دیگه هستین، هم دیگه را خدا هر روز میبینین. شکر اینقدر صبر کردین، چند ماه دیگه هم صبر کنین، چی اشکال داره؟
چند ماه دیگه؟
البته جان مادر. بله، حمید جان، پدر سریا با این قضیه مشکل نداره. اصرار از مادر سریاست که میگه برشان ما فرصت بدیم. البته خو حقم دارم دیگه. بالاخره بازار رفتنی هستن، یگان چیز باید بخرن، جور کردنی هستن، باید یک چیز میز برام دختر تیار کنن. مردا خو از این چیزا هیچ خبر ندارن، فکر کردن که نمی یک میمانی و مجلس است و بس خلاص.
مادر، ما چند ماه میشه که نامزاد هستیم، خیبه این مدت چی کار میکردن؟ چند
تو باز دست تو بی طاقت. اگه به زمان ما می بودین چی میکردین او بچه؟ نامزات های قدیم یگان دفعه نامزات خدا خب و چوب ازم رای دور می دیدن.
خب
بعد از اون باز کلای خدا کج می ماند. مثل حال خو نبود که مثل مثلا تو سریا واری مدام در پارک یا خانه سریایشان بشینه نمدگر خدا ببینین و ساعتا گپ بزنین و قصه کنین.
مادر، مادر
خدا زیاد میبینین نمدگر دیگر.
مادر جان، او شما از گپ یاد میکنن که از سالا پیش بوده. خودتان که میفهمن دوره فرق کرده دیگر.
بله ها فرق کرده، اما رسم و رسومات و عنعنات سر جایش هست بچیم.
بله بله،
یک چیزای اضافه شده که کم نشده. راستش بخوای خوب شد که قبول نکردن، از خاطر که من خودم هم یک کد کار دارم، هنوز هیچ کارهای خود انجام ندادیم. یک چیز میز باید تیار کنم جان.
بله.
مادر
خیلی، 2-3 ماه دیگه باید صبر کنیم.
آ بچیم، هرچی که خواست خدا باشه اونم میشه. راستی مامایت دکتر بردی نبردی؟
بله بله ماما جان، باید بیشتر مراعات کنم. دکتر میگفت که نباید چاکلیت و مچم تو کلچه و شیرینیجات بخورم.
اینا را خو ما میفهمم بچیم، ولی مامای دو قدر مراد نمیکنه. میبینی که عاشق کلچه و نمیخوره.
احتیاط نمیکنم. توبه از دست خودت. آخه قبرستانم جای واده ماندن است سریا. ما و خودت باید به سینما، مچم پارک، مچم تفرجگاه دیگه باید هم دیگه را ببینیم.
قهر نزن حمید، بس است دیگه، تنواست دیگه. گفتم امروز اینجا بیاییم، هر روز خب پارک نمیشه.
خب قبرستانم جای است،
حال که آمدیم دیگه.
خب
سایکو حمید، یک نفر رو گوشه قبر میکنه، میبینی
اونجا؟ دیدم. خب کارش همیست دیگه لابد.
خب میگم بریم پیشش یک دفعه.
بریم که چی شوه سایه؟
حالا بریم یک دفعه میخواییم ببینم.
تو چی درخواست هایی داری؟ بسیار خوب.
بخز دگه
یا خدا، بریم ببینیم چی میگه. یعنی تو میخوای از اون سوال جوابم داشته باشی؟
آها، بعضی سوالا دارم.
یعنی چی؟
خوب یک دفعه میخواییم قبر از نزدیک ببینم.
بسیار خوب، بسیار خوب. آنه آنه، دستی بگیم. سلام بیادر جان.
علیکم.
مانده نباشین پاپا.
جور باشین.
میشه با ما بگوین اینجا چی میکنی؟
چی میکنم؟ میبینین که خانه آخرت جور میکنم، قبر میکنم.
وای حمید، بیا نزدیک. سعی که چقدر چقر است.
بله میبینم، راستی هم چقر کنده. میگم کاکا شما هر روز اینجا هستن؟
مهربان، اینمی کار و کماییم است. ما قبر کل مردم میکنم.
میگم نمیترسین کاکا؟
راست میگرد،
بسیار وحشتناک معلوم میشه.
بله خب ما که سعی میکنیم خب میترسیم. حقیقتش
دروغ چرا؟ اوائل میترسیدم، واهمه داشتم.
خب
احساس میکنم که قبرستان پر از ارواح است، کلگی هم طرف ما سعی میکنن. اما حال دیگه نمیترسم، عادت کردم. یکان روز که میایم و کسی نمیمره و قبر کنده نمیکنم، حالم بد میشه. عجب عجب روزگاری.
میگم حمید.
بله.
حالی که تا اینجا آمدیم، میگم یه قبر برای ماما جان سفارش بدیم.
سرایا چی که پس؟
مهربان، از دست ما خفه نشوی خو. اگر کدوم مریض دارین که دست از زندگی شوشتین، ما قبر پیشکایی میکنم.
نمیخوای، حاجت نیست، حاجت نیست. بریم سرایا.
چرا کار شد؟ خب مرک حق هست، مردم قبر بکار دارم.
سرایا تان با این گب زدن ریچی در خواب
بیرم. مگر من ملک قبض رو هستم؟ من فقط قبر کنده میکنم. گمشکو بهتر است که کار خدا کنم. این حال مرده رو میارن، خدا کنه که یک حلوای مزدار جور کده باشم. حلوای مرده قبلی خوام بود، مزم نداشت. اگه سواد داشتم یا که قرآن شریف بلد بودم، شبم همینجا میماندم و بالای سر مرده قرآن میخوندم. هی هی بر پدر بی سوادی را چی بگویم.
من بچشم شدن و اطور گفا زیاد اعتقاد ندارم، ولی از وقتی که سریا گفته بود مامایم تا 3 ماه دیگه میمره، روز به روز حال مامایم بدتر میشد. مامایم 2 دفعه دیگه هم سکته کرد و خیلی ها فکر میکردن که این دفعه سکته کنه زنده نمیمانه. بالاخره او اتفاقی که نباید میفتاد افتاد. یک روز که ما و سریا خانه پدر و مادر سریا بودیم، مادرم تلفن کرد که حال مامایم بد شده و شفاخانه بردنش.
سلام مادر جان. سلام.
سلام بچه.
خوب هستن شما؟
سلام مادر جان.
سلام جان مادر.
حالا ماما جانم چطور است؟
خوب نیست.
خوب
نیست. هیچ خوب نیست.
آنه آنه آنه
آنه دکترم.
دکتر آمد. بله دیدم دیدم.
دکتر سب، حالا بیادرم چطور است؟ خوب,
خوب میشه؟ چطور است؟
هم شده. برای مریضتون دعا کنن، فعلا زیر دسکاس برش دعا کنن.
یا خدا چطور شد بیادرکم؟ خوکشم
دکتر.
حمید خان.
آه رفت دکتر. چی میگی؟
حمید خان باید به فکر زرگری باشی ها.
لا حول ولا. سریا مامان زیر دسکاس.
یا خود چیزی بدی نگفتو.
این گپ زدن است.
مقصد شرط ما یادت نره.
خب
سکته 3 مامایم بود و هیچ کس امید نداشت که مامایم زنده از شفاخانه برایه. به زور دستگاه زنده بود. میگفتن اگر دسکا را قطع کنن عملا مامای فوت شده حساب میشه. اگرچه سریا چیزی را بروز نمیداد، اما من میدانستم که لحظه شماری میکنه که مامایم فوت کنه تا به حساب خودش شرط را که خودش یک طرفه بسته کده بوده ببره. در حالی که هم منتظر بودیم که هر لحظه شفاخانه خبر بده به ما بتن، اما دو هفته بعد کم کم علائم حیاتی مامایم پدیدار شد و چند روز بعدم حالش بهبود پیدا کرد و به خانه آورده میش. چند روز بعد میبخشی مادر جان، باید جوابتم خو؟
آبچیم جوابتی بی کی هست؟
بله مهربانی کنن. سلام. بله بله بله، شما خوب هستن؟ خو چی؟ سریا؟ خو خو بله بله درسته. کدام شفاخانه؟ خو خو من خودم میرسونم، میرسونم با من خدا.
چی شده بچیم؟ کی بود؟ خیریت هستن؟ چی شده؟
سریا تکر کرده، شفاخانه بردن مادر جان.
الله تو بکدیم، تیز تیار شو که بریم. کدام شفاخانه هستن؟
400 بستر مامان.
صبر کن
مادر جان. بریم بریم. ما دیگه سریا را ندیدم. سریا بر اثر جراحت شدید موقعی تکر از دنیا رفت. نمیدانم که سرنوشتش ای بود یا به خاطر ای که فکر میکرد مامای مردنی است ای اتفاق برش افتاد. به هر حال او دیگه بین ما نیست. ماما جانم زنده است. البته یک پاش به دکتر و شفاخانه است. خودش میگه اگه شکر و فشار نداشت 170 سال عمر میکرد. دلتنگ سریا استم. ای کاش زنده بود.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. مثل هر روز برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بررسی ابعاد حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه افغانستان، و روز جهانی رادیو و پیشینه این رسانه در افغانستان. به دنبال حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه که عصر دیروز اتفاق افتاد، خسارات بسیار گسترده‌ای به بخش خصوصی و گمرک وارد شد. این حادثه دیروز در نزدیک گمرک اسلام قلعه در خراسان رضوی رخ داد. حدود ساعت 12:30 یک تانکر حمل گاز در گمرک اسلام قلعه افغانستان دچار آتش سوزی و پس از آن انفجاری هولناک شد. شعله‌های آتش به سرعت به دیگر تانکرهای حامل سوخت که در نزدیکی تانکر شعله‌ور قرار داشتند سرایت کرد. فیلم‌های منتشر شده از لحظه حادثه نشان می‌دهد با سرایت آتش به دیگر کامیون‌ها، اونا هم یکی پس از دیگری منفجر و دود و شعله‌های آتش به هوا بلند می‌شه. به دنبال این حادثه کامیون‌ها و همچنین باربران محلی افغان که برای انتقال کالا خودشان را به گمرک رسانده بودند برای فرار از مهلکه به تکاپو افتادند. در این شرایط مسئولان گمرک دو قارون خراسان رضوی مرز ورود به ایران را باز گذاشتند تا دیگر کامیون‌هایی که هر لحظه احتمال انفجار و آتش سوزیشان وجود داشت بتوانند وارد ایران و از خطر دور شوند. و گفته محسن نجات، مدیر کل دفتر بحران در استانداری خراسان رضوی، علاوه بر حضور دو فروند بالگرد اورژانس 115 و نیروی انتظامی در منطقه حادثه دیده، 21 دستگاه آمبولانس و 2 دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس 115 و جمعیت هلال احمر به همراه 10 موتر سبک و سنگین آتش نشانی در مرز دو قارون مستقر شده و فعال هستند. این انفجار تبعاتی برای تأسیسات مرزی و گمرکی ایران هم در پی داشت و با رسیدن آتش به داخل خاک ایران سبب انفجار برخی مخازن آب و گاز شد و در این شرایط یگانهایی از نیروی زمینی ارتش مستقر در نوار مرزی و نیروی انتظامی ایران برای امداد رسانی و کنترل منطقه وارد شدند. در همین حال فرماندار خاف گفت که به دنبال وقوع انفجار در تأسیسات گمرک اسلام قلعه افغانستان و هممرز با ایران و تعطیلی فعالیت‌های گمرک دو قارون، بر اساس مذاکره با شرکت راه آهن، کالاهای این گمرک از طریق حمل و نقل ریلی و از خاف به هرات این کشور انتقال پیدا می‌کند. آخرین وضعیت گمرک دو قارون را دیشب وحید خطالی والی هرات در گفتگو با خبرنگاران در این منطقه مرزی تشریح و از کمک‌های ایران نیز تشکر کرد.
می‌خوام اطمینان بدم که تا اکنون با وجود همه خسارات وارده ما ظریف موفقیت‌هایی هم داشتیم. نزدیک 2000 واسطه را از ساحه تانستیم که مسئول حفظ بکنیم. یکونیم هزار در مرز کشور همسایه پشت مرز از اونا پستاق بدیم، 500 واسطه را در پشت گمرک خود حفظ بکنیم و حدود 400 موتر هم پس طرف شهر هرات اینا را ساق بدیم. تشکر میکنم از تمام نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و همچنین همکارای اطفاعی و آتش نشانی جمهوری اسلامی ایران و اطفاعی جمهوری اسلامی افغانستان و همه پرسنل ملکی و نظامی که تا اکنون زحمت کشیدن و الحمدلله خسارات جانی که منجر به مرگ هموطنهای ما شده باشه و جان خود از دست داده باشن الحمدلله تا فعلا آمار نداریم. زخمی های ما هست که بر از اونا رسیدگی میشه. فعلا ما مرحله ساماندهی به وضعیت آغاز کردیم که وسایط خود مسئولتر بسازیم و سوق بدیم به جاهای امن‌تر. تجهیزات خود حراست میکنیم، وسایطی که اجالتا در ساحه مفقود باشه یا تحت آسیب باشه به اونا رسیدگی میکنیم.
وحید قطالی بود والی هرات در گفتگو با خبرنگاران. اما ارتباط ما برقرار هست با فیض احمد محمدی، همکار ما مستقر در هرات، و میخواییم که اعضای محمدی در ارتباط با همین مسئله آتش سوزی جزئیاتش را بشنویم. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم که گزارش شما را بشنویم.
خب همون گونه که شما هم از بخش‌های مختلف خبری از روز گذشته تا امروز پیگیری کردید، متاسفانه در آتش‌سوزی خسارات هنگفت مالی برای تجار، بازرگانان و حتی صاحبان مشاغل در ولایت هرات به وجود آمده. والی هرات شخصا به گمرک اسلام قلعه در نقطه صفر مرزی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران سفر کرد و در اونجا وضعیت از نزدیک بررسی کرد. همزمان با این سفر وضعیت در گمرک اسلام قلعه و آخرین اقدامات به خاطر مهار آتش‌سوزی هم از سوی والی هرات به بررسی گرفته شد. سید وحید قطاری والی هرات به همراه محمد یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و برخی مسئولان خبراهی اسلام قلعه شد و برای چندین ساعت تا به صورت مفصل اقدامات و اجراءات ارگان‌های زیرفت در امر جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی و وارد شدن خسارات بیشتر به تجار ملی و احیای نظم و انسجام در گمرک اسلام قلعه با حضور مسئولان زیرب به بررسی گرفت. والی هرات با ابراز تاسف از بروز این رویداد هولناک از تلاش مجموعه عوامل که در این امر دخیل بودند و سعی کردند تا اینکه آتش به زودترین فرصت ممکن مهار بکنند قدردانی کرد و بر ایجاد انسجام و جلوگیری از حیف و میل اموال تجار ملی در گمرک هم تاکید کرد. بر بنیاد دستور والی هرات نیروهای امنیتی مستقر در مسیر شورای هرات اسلام قلعه و اطراف گمرک موظف شدند تا به خاطر تامین امنیت، احیای نظم و جلوگیری از حیف و میل اموال تجار ملی اقدامات لازم روی دست بگیرند. همزمان با این هیئتی هم به خاطر سنجش میزان دقیق خسارات به مردم هم توضیح شد. والی هرات با تیم‌های آتش نشانی که از جمهوری اسلامی ایران وارد ولایت هرات شده بودند و در گمرک اسلام قلعه تلاش کردند در کنار برادران افغانستانیشون که آتش خاموش بسازند هم دیدار کرد و از تلاش‌های مثمر و نتیجه بخش آنان هم اظهار قدردانی و تشکر کرد. در این دیداری هم والی هرات با والی خراسان رضوی داشت. در این دیدار که شامگاه روز گذشته در مرز صورت گرفت، همکاری‌های دو طرف پیرامون آخرین اقدامات به خاطر مهار آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه به بحث گرفته شد. سید عبدالوحید قطالی والی هرات از همکاری ولایت خراسان رضوی و هماهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات در امر اعزام تیم‌های آتش‌نشان از شهر مشهد به گمرک اسلام قلعه قدردانی کرد. این دیدار که رئیس نمایندگی وزارت خارجه و رئیس اتاق تجارت هم حضور داشتند، همچنان پیرامون اقدامات در جهت از سرگیری فعالیت‌های گمرکی و ترانزیتی بین دو کشور و فراهمسازی تسهیلات به صادرات و واردات هم بحث شد. بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات اعلام کرده، در حدود 50 میلیون دلار در این آتش‌سوزی خسارات مالی برای شهروندان هرات و افغانستان به بار آمده. گزارش‌هایی که از اداره ساعت‌نامه هرات به دست ما رسیده، آکی از که 17 تن از رانندگان و به هر حال کسایی که در داخل گمرک رفت آمد داشتند در این آتش‌سوزی جراحات وارد شده، برشان به مراکز صحی و درمانی هرات و اسلام قلعه منتقل شدند، تحت به هر حال مداوا قرار گرفتند و تعداد 5 تن که وضعیتشان تقریبا میشه گفت وخیم هست، همین اکنون در شفاخانه حوزوی ولایت هرات تحت مداوا قرار دارند. شماری هم سرپایی مرخص شدند و تعدادی هم خب حالا سعی کردند که به مراکز درمانی خصوصی منتقل بشوند و تحت درمان قرار بگیرند. این با امور و جزئیاتی بود از اینکه به هر حال خدمت شما اعلام شد و ناگفته نباید بگذاریم که هیئتی هم از سوی والی هرات به منظور رسیدگی این رویداد همیاکنون کار خودش در حالی که هرات اکنون روز رخصتی سفری میکنه کارشون ادامه پیدا کرده و بررسیشون ادامه داره. والی هرات گفته به محض اینکه به هر حال مطلع بشه که دلیل و عوامل بروز این رویداد چه بوده، او را با رسانه‌ها شریک خواهد ساخت و عاملین او را به پنجه قانون تحویل خواهد داد.
بله آقای محمدی، خب علاوه بر اینکه آسیب‌های به وجود آمده و خسارات اقتصادی ایجاد شده، یک بحث دیگه است که حمل و نقل کالا عملاً از گمرک دوقارون مختل شده و امکانش وجود نداره. این مسئله چقدر میتونه روی اقتصاد مردم، خصوصا روی قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم تاثیر بگذاره؟
اینجا دو مسئله مطرح هست. یکی که اگر قرار باشه که روال به همین منوال باشه و ورود مواد نفت و گاز به داخل افغانستان و به خصوص از مرز اسلام قلعه همچنان ممنوع باشه، خب طبیعتاً ما افزایش قیمت در روزهای آینده شاهد خواهیم بود.
بله.
اما بحث هایی که والی هرات با والی خراسان رضوی مطرح میکرد دقیقاً به همین مسئله اشاره داشت و نگاهی داشت و تاکید میکرد که جمهوری اسلامی ایران مثل گذشته و مثل همیشه که در کنار دولت و مردم افغانستان بوده، این بار هم به هر حال این برادری ثابت کرده که با اعزام نیروهای تشنشانی و نیروهای ویژه به خاطر مهار آتش برادری و دوستی و محبت خود برای مردم افغانستان ثابت ساخته. والی هرات گفت که یقین داره که مرز جمهوری اسلامی ایران با افغانستان همچنان باز خواهد بود و ورود کالاهای تجارتی و به خصوص تانکرهای حامل مواد نفت و گاز از این مرز جریان خواهد داشت. اگر این روال ادامه پیدا بکنه و جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود مواد نفت و گاز داخل شهرک استانبول و از طریق به شهر هرات صادر بکنه، طبیعتاً ما شاهد حتی کاهش قیمت مواد نفتی در ولایت هرات خواهیم بود. و اگر این روال به هر حال اجرایی نشه، خب متاسفانه ما افزایش قیمت و فشار روزافزون افزایش قیمت‌ها بر مردم افغانستان و به ویژه هرات شاهد خواهیم بود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی. از شما با شما خداحافظی می‌کنیم.
از شما هم سپاسگزار هستم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب، گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات و جزئیاتی را در ارتباط با آتش سوزی گمرک اسلام قلعه شنیدید. حسین سنجرانی عصر شنبه گفت که با توجه به فاصله اسلام قلعه افغانستان با خط ریلی خاف به هرات، انفجار در این منطقه تهدید و مشکلی برای خطوط ریلی ایجاد نکرده. رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد هم از اعزام بالگرد هوایی به همراه متخصص طب اورژانس و دو تکنسین فوریت‌های پزشکی از این شهرستان برای امداد رسانی به شهرستان تایباد و گمرک دو قارون خبر داد. امروز 26 دلو سالروز خروج نیروهای شوروی از افغانستان است. نیروهای ارتش سرخ شوروی در 6 جدی سال 1358 به کشور افغانستان تجاوز نظامی کردند که از ضعیف‌ترین ملت‌های جهان از نگاه امکانات نظامی و تسلیحاتی محسوب می‌شد. با توجه به اینکه دولت افغانستان هم در این تجاوز در کنار ارتش سرخ شوروی قرار داشت، انتظار می‌رفت که سرنوشت مشابهی نظیر آنچه در کشورهای آسیای میانه اتفاق افتاده بود در انتظار مردم افغانستان هم باشه. اینک اما 32 سال از خروج آخرین نیروهای شوروی از افغانستان سپری شده و معادلات سیاسی جهان و منطقه دستخوش تحولات فراوانی شده و دولت فعلی افغانستان تلاش داره که با تمام همسایگان که روسیه هم یکی از اونا محسوب میشه رابطه خوبی داشته باشه. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای فصیحی غزنوی، کارشناس مسائل سیاسی، و میخوایم که در ارتباط با بحث 26 دلو سالروز خروج نیروهای شوروی از افغانستان با جناب آقای فصیحی غزنوی صحبت بکنیم. جناب فصیحی سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، الحمدلله.
خب جناب فصیحی، ما بسیار سپاسگزاریم از شما از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. ما در خدمت شما هستیم. 32 سال از خروج آخرین نیروهای شوروی از افغانستان سپری شده. خب تغییرات بسیار زیادی در این 32 سال ایجاد شده، چه معادلات جهانی، چه معادلاتی که در منطقه بوده و چه شرایطی که در داخل افغانستان وجود داشته. به هر حال تغییرات بسیار بسیار جدی در این شرایط ایجاد شده. صحبت‌های شما رو بشنویم آقای فصیحی غزنوی در ارتباط با سالروز خروج نیروهای شوروی از افغانستان.
خدمت شما که عرضم در رابطه با استقلال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی، این یک فصلیه که در تاریخ ثبت شده. جنایاتی که در اون زمان صورت گرفته برای هیچ کس پوشیده نیست و فراموش شدنی نخواهد بود. اما در فصل جدید که الان افغانستان در اشغال کشورهای دیگر و کشورهای غربی هست، ارتش سرخ شوروی در اون زمان افغانستان را اشغال کرد و جنایاتی را مرتکب شد. الان هم متاسفانه افغانستان در اشغال کشورهای بیگانه هست، گرچه که دولت مرکزی افغانستان در کابل یک سری کارهایی را انجام می دهد. این یک ضرورت هست که باید با همسایگان خود با خوبی و خوشی رفتار کند و رفتارش مسالمت آمیز باشد و روسیه فعلی هم تلاش دارد که جبران گذشته شود و فراموش شود اون اشغالگری و کارهایی که صورت گرفته است. در دنیای سیاست خوب طبیعی است که نه جنگ همیشه دوام خواهد داشت و نه صلح و آشتی دوام خواهد داشت. هر زمان که کشورها با همدیگر مناسبات خوبی داشته باشد، این برای ملت‌ها دارای فایده است. به نظرم در شرایط فعلی با همسایگان روابط نیک داشتن یک کار ارزشمند هست که فعلا هم طالبان با روسیه رابطه نزدیک دارد، یعنی گروه مخالف دولت اسلامی افغانستان، و هم دولت مردان افغانستان تلاش دارد که رابطه نیک و حسنه داشته باشد و این یک کار نیک و شایسته است در عالم سیاست. هدف این است که مصالح عمومی مردم در تمام این مسائل رعایت شود. امیدوارم که خداوند ان شاء الله کمک کند به مردم افغانستان تا از اشغال برای همیشه نجات پیدا بکند. بله. و صلح و امنیت در جامعه افغانستان تحقق پیدا کند
ان شاء الله. خب آقای فصیحی، شما در ارتباط با اشغال صحبت کردید، خب اشغال او زمان با اشغال این زمان چه تفاوتی داره؟
طبیعیه که در اون دوران یک طرف مردم و مجاهدین قرار داشت و یک طرف دیگر هم دولت دست نشانده شوروی با اشغالگری ارتش سرخ شوروی. این تفاوتش خیلی زیاد هست. الان اشغالگران فعلی در قالب حمایت از مردم افغانستان شعارشان این است که مردم را از گرفتاری و از جنگ و خونریزی نجات بدهد، گرچه که موفق نشدند در طول این چند سال مردم را از ناامنی، انتحار، انفجار و جنگ و کشتار نجات بدهد. از این لحاظ خیلی تفاوت بین این دو اشغالگری وجود ندارد. همان گونه که در زمان اشغالگری ارتش سرخ شوروی مردم دچار بحران بودند، الان هم توده مردم دچار گرفتاری و مشکلات فراوان هستند. از این لحاظ هیچ گونه تفاوتی ندارد. بالاخره هر کشوری که وارد کشوری دیگر می شود منافع خود را بیشتر در نظر دارد تا منافع اون کشور را.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب فصیحی از شما. با شما خداحافظی می کنم.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. بود با فصیحی غزنوی، کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با 26 دلو، سال روز خروج نیروهای شوروی از افغانستان. همزمان با روز جهانی رادیو، آمارهای نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان نشان می‌ده که در 6 سال گذشته در حدود 50 رادیو به دلیل مشکلات اقتصادی و ناامنی از فعالیت باز ماندند. با این هم همکنون 190 رادیو در افغانستان فعال است و در حدود 20 میلیون نفر از شهروندان افغانستان را زیر پوشش نشراتی خودشان قرار دادند. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی، گفت اگر وضعیت به این شکل دوام پیدا بکنه میتونه صدمه کلانی بر حق مردم در مناطق روستایی و در مجموعه در افغانستان به خاطر بسته شدن رادیوها وارد شود. با وجود روی کار آمدن ابزارهای پیشرفته ارتباط جمعی، رادیو هنوز هم در افغانستان یکی از فراگیرترین و پرمخاطبترین رسانه ها شناخته میشه. شنوندگان رادیو در جهان به ویژه در افغانستان از قشرهای گوناگونی هستند. نخستین رادیوی محلی در سال 132 هجری خورشیدی در کابل بنیاد گذاشته شد. 13 فوریه از 7 سال به این سو و با ابتکار یونسکو در جهان همچون روز جهانی رادیو بزرگ داشت میشه. خب ما کارشناس داریم در برنامه امروز انعکاس و میخوایم در ارتباط با روز جهانی رادیو صحبت بکنیم. جناب آقای بصیر احمد حسین زاده و جناب آقای سید سلطان علی حسینی، درود بر هر دوی شما.
تشکر. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو دری و همچنین همه همکاران خود در ای رادیو. بندم به نوبه خود روز جهانی رادیو خدمت همه همکاران گرامی و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
بنام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب دکتر سروری و شنونده های گرامی و روز جهانی رادیو را تبریک عرض میکنم و همچنان 26 دلو سال روز خروج نیروهای ارتش شوروی از افغانستان را که در او زمان رادیو دری، رادیوی ما و شما بسیار فعال بود، همچنان که الان فعال است، اما در او زمان چون رسانه ها کمتر بود توجه بیشتری بر رادیو دری بود و مخاطبان زیادی هم داشت در کنار یک تعداد محدود از رسانه های بین المللی.
بله، خدمت شما عرض بکنم که میخواستم بگم مهمان داریم، چه مهمانی، بعد دیدم که خب شما که مهمان نیستین، رئیس برنامه هستین، میزبانین و نمیشه به شما مهمان گفت. خوش آمدم نگفتم به شما چون برنامه خودتون است. خب آقای حسینی، از پیشینه رادیو بگوین.
عرض کنم خدمت شما جناب آقای سروری، اگه از پیشینه رادیو دری بخوایم بگویم که خب ما در آستانه 40 سالگی رادیو دری هستیم.
بله،
رادیو دری در سال 1359 بنا نهاده شد، تقریبا همزمان با اوایل جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران و به خاطر تأثیر متقابل امنیت و ثبات ایران و افغانستان و نیاز به یک رسانه در برابر دسایس و توطئه‌های دشمنان و در برابر دسایسی که در رابطه با روابط دو کشور وجود داشت، رادیو بنا نهاده شد به عنوان یک رسانه مردمی، به عنوان یک رسانه اسلامی که اخبار درست را پوشش بده. اما در رابطه با پیشینه خود رادیو اگر بخوایم صحبت بکنیم، ما بحث ارتباط را داریم. در گذشته ارتباط ها از شاید بتانیم بگویم که نقش و نگار ها و نامه نویسی ها شروع شد، بعد آهسته آهسته صنعت چاپ به وجود آمد. بله، توسط گوتنبرگ، مخابرات، تلفن و امثال او، که بعد از اختراع برق و تلفن و امواج به اصطلاح الکترومغناطیسی،
بله،
رادیو هم به وجود آمد در قرن 19.
بله،
توسط جیمز کلارک انگلیسی، جیمز کلارک ماکسویل انگلیسی، این بله، امواج الکترومغناطیسی کشف شد.
بله،
هنری هرتز فیزیکدان آلمانی باز ایره پیشرفت داد. اما بله، خود رادیو را اگر بخوایم که دقیق‌تر تاریخش را بدانم و اینکه کی کشف کرد یا اختراع کرد، بیشتر به مارکونی ایتالیایی صحبتش میشه در سال 1894. اما بله، روس‌ها هم ادعا دارن که اونا، یعنی الکساندر پوپوف فیزیکدان روسی، رادیو را اختراع کرده.
به هر حال خدا خیرشون به ترکیب کرده. آقای حسین زاده در خدمت شما باشیم. شما در ارتباط با پیشینه رادیو صحبت بفرمایید، نگاهی به افغانستان داشته باشید با توجه به مطالعاتی که شما دارید و تحقیقاتی که معمولا در حوزه افغانستان در حوزه های گوناگون معمولا انجام میتین، از عکاسی بگیرید تا بقیه مواردی که در داخل
افغانستان. خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که من سالها پیش یک تحقیقی در رابطه با پیشینه رادیو در افغانستان داشتم. همون گونه که شما هم اشاره کردین، در ابتدا در زمان امان الله خان بود، در سال 1302 و روایت های مختلفه که از سال 1302 تا سال 1307 روایت شده که اولین رادیو در کابل در یک مکان به نام کوتی لندنی،
بله،
که این ساختمان به شکل معماری انگلستان بنا شده بود، به همین خاطر به نام کوتی لندنی معروف بود. اولین بار صدای رادیو در کابل از همین مکان شنیده شد در زمان امان الله خان. متاسفانه خب این قدمت زیاد نتونست ادامه بده، یعنی قدمت زیاد ندش، فقط یک مدتی که فعالیت دش از نشرات باز موند. ولی به طور اساسی در سال 1320 در زمان محمد ظاهر شاه بود که برای اولین بار به صورت عمومی که استمرار پیدا کرد تا همین حال، در سال 1320 رادیو کابل آغاز به فعالیت کرد و تا امروز فراز و فرودهای بسیاری طی کرد. در ابتدا رادیو فقط در خود کابل شنیده میشد، یعنی رادیو کابل اسمی بود. بعدها که خب تکنسین های خارجی، متخصصین خارجی آمدن و تونستن رادیو در افغانستان توسعه بدن، اسم رادیو شد رادیو افغانستان و تمام مردم افغانستان میتونستن که صدای رادیو افغانستان در مناطق مختلف این کشور بشنون. صحبت زیاد هست که بله، در رابطه با پیشینه رادیو در این دوره ها، که چی دوره های گذشت، از دوره طالبا بگن که رادیو به هر حال چی تحول پیدا کرد، ما رادیوی شریعت داشتن که رادیو بدون هر گونه موسیقی پخش میشد، تا دوره مجاهدین و تا دوره حال فراز و فرودهای بسیاری تکرار که متاسفانه در این فرصت اندک نمیشه گفت.
بله خب فرصت کم هست و نمیشه خیلی جدی ورود کرد. طبیعتا هر رسانه‌ای کاربردی داره، هر وسیله کاربردی داره و با توجه به کاربردهایش هم معمولا قضاوت میشه. در سالهای ابتدایی ایجاد رادیو عموما چه کاربردهایی داشته آیه حسینی؟
بله عرض کنم خدمت شما که در ابتدایی که رادیو اختراع شد تقریبا همزمان بود با جنگ جهانی اول، البته قبل از او اختراع شده بود، منتها در سالهای ابتدایی جنگ جهانی اول از این وسیله استفاده شد و بیشتر کاربرد نظامی داشت جناب سروری. به عنوان یک جنگ افزار کمکی استفاده می شد در جنگ جهانی اول. که پیام ها را به هم دیگر انتقال می دادن گروه های نظامی و حتی شاید مثلا به طرف های مقابل. آهست آهسته پس از جنگ جهانی اول کاربرد های سرگرمی هم به رادیو اضافه شد. بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی در خود جنگ جهانی دوم همزمان با این جنگ، با عنوان یک ابزار مهم خبری و تبلیغی هم از رادیو استفاده شد و کم کم بعد از جنگ برنامه سازی ها توسط رادیو از طریق رادیو روی کار آمد و مخاطبان عمومی پیدا کرد.
بله آقای حسینی، طبیعتا هر رسانه یک سری مزیت ها داره، یک سری معایبی داره و همین مزیت ها و معایب هست که کارکرد اینا رو مشخص میکنه و وضعیتش و یک تحلیلی میتونه با آدم بده. خب با توجه به اینکه این روزها رسانه های تصویری خیلی شیوع پیدا کردن و روی کرد به سمت رسانه های تصویری هست، اما همچنان رادیو جایگاه خودش رو در بین مردم حفظ کرده، در ارتباط با این مزیت ها صحبت بفرمایید و نگاهی هم به معایب داشته باشید.
بله مزیت هایی که رادیو داره به صورت خیلی تتروار ما خدمتتون بگوییم که غلبه بر زمان و مکان داره، یعنی در هر جایی، در هر مکانی، در هر زمانی قابل استفاده است، کوچیک است، قابل حمل است، قابلیت نفوذ زیادی داره و اقناع کننده است برای مردم و توأم با فعالیت های دیگه میشه رادیو را استفاده کرد. و اینکه قابلیت های ارتباط با گروه های مختلف از طریقی داشته باشیم و همچنان محدودیت هایی که داره، شما از معایب نام بردین، این که از یک حس در برقراری ارتباط استفاده میشه و او حس شنوایی هست و از حس های دیگه استفاده نمیشه و اینکه یک مقدار دشوار است تمرکز بر پیام های رادیویی نسبت به مطبوعات و متنی، چون یک بار شنیده میشه و دیگه شنیده نمیشه و گذرا هست.
بله و از آقای حسین زاده سوال بکنیم، وقت ما رو به اتمام هست. راجع به پیشینه رادیو در افغانستان صحبت کردید که البته خب بس خیلی طولانی است، اصولنامه‌ای هم وجود داشته، در واقع چطوری بگم، شاید همون اصولنامه اصطلاح درستی باشه.
بله اتفاقا به سوال بسیار خوب اشاره کرده جناب دکتر. بله اتفاقا در اون زمان رادیو خب یک وسیله بسیار مهم محسوب میشد
و کم کم مهم
منظورم که نسبت به اون زمان خود رادیو رو ما میگم، خود دستگاه رادیو، یعنی یک چیز بسیار تجملاتی بود.
خود دستگاه بله.
رادیو در خانه همه کس نبود. به تدریج که رادیو توسط خارجی ها به افغانستان آمد و بعد از اینکه خب یک مدت رادیو در افغانستان فعالیت بود و بعد از فعالیت بازمون، به تدریج دیگه دولت افغانستان به این فکر افتاد که یک اصولنامه اتفاقا به همین عنوان اصولنامه رادیو تنظیم کنه. و در سال 1319 بود که برای اولین بار اصولنامه رادیو تنظیم شد و چند سالم طول کشید که به صورت منظم در بیایه و به صورت یک اصولنامه توسط مطبعه دولتی در 304 نسخه فکر کنم که این منتشر شد. من برخی از موارد از این خدمت شما میخونم که
بله.
مثلا این اصولنامه که در 27 ماده منتشر شده بوده در فصل اول این اصولنامه درباره شرایط تجارت رادیو اشاره کرده بوده که کسانی که رادیو از افغانستان میارن باید جواز داشته باشن، به جوازنامه های رادیو اشاره کرده بوده.
بله.
در ماده دهم این اصولنامه به دارندگان رادیو توصیه کرده بوده که قبل از اینکه رادیو رو وارد میکنن باید برن از وزارت پست و تلگراف و تلفن
بله.
مجوز ازیر بگیرن، تا مجوز نداشته باشن نمیتونن که رادیو داشته باشن. تمام اونهایی که در افغانستان رادیو داشتن اینا باید مالیات میپرداختن به دولت.
بله.
هتل ها، کافه ها، اینا باید مالیات میپرداختن. مالیات هم متفاوت بوده، ما رادیو چراغدار داشتیم، رادیو بیچراغ داشتیم. اونا که رادیو چراغدار داشتن باید مالیات بیشتر میپرداختن. اتباع خارجی وقتی میخواستن رادیو خور بره تعمیر ببرن اینا باید حتما جواز میداشتن. بدون جواز اتباع خارجی حق نداشتن که رادیو خور ببرن تعمیر کنن. و تمام تعمیر کنندگان رادیو هم وقتی که طرف رادیو خور میبرده باید از او جواز رادیو رو میگرفتن، جواز رادیو رو مشاهده میکردن، اگر جواز داشت حق تعمیر او رادیو رو داشتن. و خیلی مادهای بسیار جالبی هست که علاقمندان میتونن در فضای اجتماعی مراجعه کنن، این اصولنامه رادیو رو پیدا کنن که بخونن که بسیار هم شیرین و قابل توجه هست.
بله، از آقای وفا و آقای علوی یک نیم ساعتی وقت بگیریم صحبت بکنیم راجع به
بحث
رادیو. بله، خصوصا وضعیت رسانه
حسین زاده گفتن ما بله. هم نشنیده بودم و تازگی داشت برم.
هر دو نفر اخم کردن وقت نمیتن. بسیار سپاسگزاریم از شما.
سلامت باشین.
خدا نگهدار شما. خب از شما عزیزان شرمنده هم بسیار بسیار سپاسگزاریم. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. خدا نگهدار.
واقعیت این است که آنچه که می دانیم قابل مقایسه با آنچه که نمی دانیم نیست. برنامه آیا می دانید سعی دارد به دانستنی های ما بیفزاید و کفه دانایی های ما را سنگین کند.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با آیا می دانید دیگر با شما هستیم. آیا می دانید منار جنبان زادیان کجا واقع شده است؟ منار جنبان زادیان قدیمی ترین منار در افغانستان قلمداد می شود که در 40 کیلومتری شرق بلخ واقع شده است. ولایت بلخ از قدیم شهر علم و فرهنگ بوده است. بلخ زادگاه عارف و شاعر نامی کشور مولانا جلال الدین محمد بلخی است. بالا حصار، مسجد نه گنبد، آتشکده نوبهار، مسجد خواجه ابو نصر پارسا، مدرسه سبحان قلی خان، آرامگاه رابعه بلخی و ده ها مکان تاریخی و باغ‌های تفریحی دیگر از جمله جاذبه های گردشگری این ولایت افغانستان است. اما به شک یکی از مهمترین و زیباترین بناهای تاریخی این ولایت افغانستان منار جنبان زادیان بلخ است. این منار در زمان سلجوقی ها توسط محمد بن علی به خاطر حفاظت و راهنمایی کاروان هایی که از طرف شب به سوی دریای آمو در حرکت بودند بنا شده بود. از کارکردهای آن این بود که از طرف شب در بالای این منار مشعل یا آتش افروخته می شد تا کاروانیان راه را از بیراه تشخیص دهند. در آغاز فتوحات اسلامی نیز در بلخ مسلمانان از قسمت بالایی این منار برای گفتن اذان استفاده می کردند. آنگونه که صالح محمد خلیق در کتاب ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آورده است، این بنای تاریخی کهن‌ترین مناره اسلامی برجامانده در افغانستان محسوب می شود. مناره زادیان که مناره زاهدان نیز به آن گفته می شود، در روستایی به همین نام در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ در 40 کیلومتری شمال شهر بلخ قرار دارد. این اثر تاریخی با اصول و معماری بسیار دقیق ساخته شده است و توسط نردبانی که در وسط این مناره ساخته شده دارای 64 پله است که براحتی در داخل آن میتوان رفت و آمد کرد. آنگونه که صالح محمد خلیق نوشته است، این مناره از خشت پخته و گچ ساخته شده و آرایه های خشتی آن از روی زمین آغاز می شوند و با کمربند کتیبه بالایی می رسند. نوع آرایه بندی بالا و پایین کمربند کتیبه با بخش های دیگر مناره تفاوت دارد و بسیار پرکار و ظریف است و مشبک کاری آجری آن مانند دیگر مناره های دوره غزنویان است. در کتاب ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آمده است که این مناره در میان مسجد جامع محل به گستردگی 2000 متر مربع قرار دارد و پیوست